سلام و وقتتان بخیر. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های زن و زندگی و حقوق بشر اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به مطالب خبری. استورا محکمه طالبان روز یکشنبه با نشر اعلامیه از شلاق زدن یک زن و یک مرد به جرم فساد اخلاقی در ولسوالی دیک ولایت غزنی خبر داده است. طالبان این دو نفر را 39 ضربه شلاق زدند و به 5 سال حبس تعزیری نیز محکوم کردند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، صدها نفر را در نقاط مختلف این کشور در محضر عام شلاق زدند و در اکثر موارد این افراد را به زندان نیز محکوم کردند. ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های مختلف در سراسر جهان بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی افراد در محضر عام را متوقف کنند، اما مقام‌های طالبان همواره اجرای این گونه مجازات‌ها را تطبیق شریعت اسلامی عنوان کرده و بر ادامه آن تأکید کردند. شماری از سازمان‌های زنان معترض در یک نامه مشترک از واگذاری کنسولی افغانستان بعد در نروژ به طالبان اعتراض کردند. در این نامه که یک نسخه آن به رادیو آزادی فرستاده شده آمده است که 33 سازمان نگرانی عمیق و اعتراض جدی خود را نسبت به تصمیم دولت نروژ مبنی بر واگذاری امور کنسولی افغانستان به نمایندگان طالبان ابراز می‌کنند. به گفته این سازمان‌ها، طالبان از طریق حذف کامل زنان از زندگی اجتماعی، ممنوعیت آموزش، سرکوب آزادی‌های مدنی و اعمال تبعیض جنسیتی ساختاری به گونه سیستماتیک حقوق بشر را نقض می‌کند. نامه می‌افزاید حضور رسمی نمایندگان این گروه زیر هر عنوان باز کردن دروازه‌ها برای مشروعیت یابی تدریجی آنان در سطح بین‌المللی است. این سازمان ها از دولت نروژ خواستند که روند واگذاری مسئولیت های کنسولی افغانستان به طالبان را متوقف کند. این در حال است که وزارت خارجه طالبان به روز شنبه اعلام کرد که خدمات کنسولی در سفارت افغانستان در نروژ امروز دوشنبه آغاز خواهد شد. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، روز یکشنبه با مرد فرقاشوتی، سرشارژرافیل قطر در کابل دیدار و از همکاری آن کشور برای هموارسازی مسیر ارتباطی با آمریکا قدردانی کرد. وزارت خارجه طالبان گفته است که متقی با شارژرافیل قطر درباره روابط دو جانبه و پیشرفت‌های اخیر در ارتباط با آمریکا گفتگو کرده است. شارژرافیل قطر در دیدار با وزیر خارجه طالبان پیشرفت‌های اخیر را مثبت خوانده و وعده همکاری را داده است. قطر اخیراً در رهایی جورج گلزمن، شهروند آمریکا، از زندان طالبان نقشی برجسته داشته است. جورج گلزمن در دسامبر سال 2022 از سوی طالبان بازداشت و زندانی شده بود و بعد تاریخ 20 مارس در جریان سفر یک هیئت آمریکایی به کابل آزاد شد. محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، میگوید که صلح و پیشرفت در افغانستان برای ثبات منطقه ضروری است. و این سخنان را روز یکشنبه در مراسمی برافراشتن پرچم پاکستان در سفارت این کشور در کابل بیان کرده است. محمد صادق خان گفته است که منافع اقتصادی پاکستان و افغانستان با هم مرتبط هستند و افغانستان یکی از شرکای مهم منطقه پاکستان است. او افزوده است که هر دو کشور باید برای تقویت تجارت دو جانبه و تقویت ارتباط منطقه‌ای با یک دیگر همکاری کنند. نماینده ویژه پاکستان گفته است که کشورش همچنان متعهد به روابط دو جانبه قوی و سودمند با افغانستان است. صادق خان در حال این سخنان را بیان کرده است که اخیراً گذرگاه ترخمیان افغانستان و پاکستان برای چندین هفته بسته بود و درگیری‌های بین نیروهای مرزی پاکستان و طالبان نیز رخ داده است. پس از تلاش‌های تاجران و بزرگان قومی افغانستان و پاکستان، گذرگاه ترخم بازگشایی شد. و مایک والز، مشاور امنیت ملی آمریکا، میگوید که هدف این کشور برچیدن برنامه هسته‌ای ایران است. مشاور امنیت ملی حکومت ترامپ این اظهارات را روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری CBS در پاسخ به سؤالی درباره نامه رئیس جمهوری آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی بیان کرد. او گفت همه گزینه‌ها روی میز است و وقتش رسیده که ایران به شکل کامل خواسته‌اش برای داشتن سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد. آقای والز همچنین خبر داد در جریان حملات هوایی یک هفته اخیر ایالات متحده به موازی حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن، شماری از افراد بلند رتبه رهبری این گروه شبه نظامی از جمله متخصص موشکی آن کشته شدند. و جزئیات بیشتری در این زمینه را عرض نکرد. بر اساس گزارش‌ها، برنامه هسته‌ای ایران طی 4 سال گذشته پیشرفت کرده و اکنون بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت لازم برای تولید سلاح هسته‌ای نزدیک شده است. اما ایران همواره مدعی شده که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، نمایندگی اتحادیه اروپا و کاردار بریتانیا برای افغانستان از ادامه ممنوعیت آموزش دختران ابراز نگرانی کردند. آنان از طالبان خواستند که این ممنوعیت‌ها را فوراً لغو کنند. رویا موسوی جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، نمایندگی اتحادیه اروپا و شارژ دافر بریتانیا برای افغانستان از ادامه ممنوعیت آموزش دختران بار دیگر ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند که فوراً محدودیت‌های تحمیل شده بر آموزش دختران را برطرف کنند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در صفحه ایکس خود با هشتگ آموزش برای همه اعلام کرد که از حق تحصیل دختران افغان حمایت می‌کند. به گفته هیئت اتحادیه اروپا، آموزش دختران برای ثبات و رفاه در آزمدت افغانستان ضروری است. این نمایندگی تاکید کرده است که زنان تحصیل کرده معماران یک کشور قوی با ثبات و از نظر اقتصادی مستقل هستند. در همین حال رابرت دکسون شارژ دافر بریتانیا نیز در حساب کاربری اکس خود نوشته است با شروع یک سال تحصیلی دیگر در افغانستان 400 هزار دختر دیگر از تحصیل محروم خواهند شد و این رقم به 2.2 میلیون نفر میرسد. این یک فاجعه بزرگ برای آنها و افغانستان است. شارژ دافر بریتانیا در امور افغانستان افزوده است تحصیل یک حق است نه یک امتیاز و از طالبان خواسته است که ممنوعیت تحصیل دختران را بردارند. این اظهارات در حال مطرح می شود که سال تعلیمی جدید از روز شنبه در مناطق سرسر افغانستان از جمله کابل پایتخت آغاز شد و برای چهارمین سال متوالی دختران بالاتر از سنف ششم اجازه ندارند که به مکتب بروند. تنها جامعه جهانی نیست که از طالبان می خواهند که مکاتب دختران را باز کنند. بسیاری از افغانها چه زن و چه مرد با ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان موافق نیستند و بسیار از شنوندگانی که به رادیو آزادی پیام میفرستند از طالبان میخواهند که به ممنوعیت تحصیل دختران پایان دهند. هریوا باشنده ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دا د نوې کال هم راغلو او دا تقریبا سلرم کال دی چې
سال جدید تعلیمی دیگر نیز فرا رسید، اما هنوز اجازه رفتن به مکتب را نداریم. من بسیار ناامید شدم و نگران هستم که در آینده چی اتفاقی میافتد. از طالبان میخواهم که هنوز دیر نشده است به ما اجازه آموزش بدهند و جامعه جهانی بالای طالبان فشار بیاورد و آنها را مجبور کند که به ما اجازه تعلیم بدهند.
فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي ترڅو موږ د زده‌کړو کول اجازه راکړي.
تنها دخترانی که از تحصیل بازماندن نگران ممنوعیت تحصیل دختران توسط دولت طالبان نیستند. مردان افغان نیز نگران آینده افغانستان و دختران هستند. فضل هادی وزین یک از آنها بر رادیو آزادی گفت:
از این که میلیون ها دختر در افغانستان از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم هستند، این درد آور است و این یک فاجعه بزرگ است که اصلا قابل جبران نیست. جواب میکند تا حکومت سرپرست باید هر چه زودتر بدون تاخیر دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز بکند و اجازه بدهد تا دختران افغانستان نقش خود در ترقی پیشرفت انکشاف جامعه ایفا بکنند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرد که تنها در سال جاری 420 هزار دختر از تحصیل محروم شدند. علاوه بر این، صندوق سازمان ملل موسوم به آموزش را نمیتوان متوقف کرد نیز هشدار داده است که در صورت ادامه این وضعیت تعداد دختران محروم از تحصیل تا سال 2030 از 4 میلیون نفر خواهد گذشت. اگرچه نهادهای بین المللی، گروه های حقوق بشر و افغان ها از طالبان خواستار رفع این ممنوعیت شدند، اما دولت طالبان که در سالهای ابتدایی این ممنوعیت صحبت از ایجاد طرز العمل برای آموزش دختران صحبت میکرد، اکنون به نظر میرسد برخی از رهبران حاکم آن با باز کردن دروازه های تحصیل برای دختران موافق نیستند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این بخش برنامه می‌پردازیم به مسائل مهم جهان. امام اوغلو شاروال استانبول و رقیب سیاسی اردوغان در ترکیه به زندان محکوم شد و همزمان با این حکم محکمه اعتراضات گسترده در پیوند به دستگیری و راه‌اندازی شده است. امام اوغلو که از اعضای حزب جمهوری‌خواه خلق اپوزیسیون اصلی حزب حاکم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است، همه اتهامات را رد کرده و آن را اتهامات غیر قابل تصور دانسته است. رویا موسوی و جزئیات بیشتر.
رسانه‌های محلی ترکیه گزارش دادند که محکمه در این کشور روز یکشنبه حکم زندانی شدن اکرم امام‌اوغلو، شاروال استانبول و رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را صادر کرده است. اقدامی که می‌تواند منجر به افزایش تنش و گسترش اعتراضات شود. محکمه گفته است که امام‌اوغلو 54 ساله و حداقل 20 نفر دیگر به عنوان بخش از یکی از دور تحقیقات درباره فساد که هفته گذشته آغاز شد محکوم به زندان شدند. امام‌اوغلو که از اعضای حزب جمهوری خواه خلق اپوزیسیون اصلی علیه حزب حاکم اردوغان است، همه اتهامات را رد کرده و آن را اتهامات غیر قابل تصور دانسته است. تصمیم به زندانی کردن امام‌اوغلو یک روز پس از تظاهرات هزاران نفر از هواداران وی در مقابل محکمه شهر استانبول گرفت شد، جایی که وی ساعت‌ها تحت بازجویی به دلیل اتهامات فساد و ارتباط با گروه‌های تروریستی بود. خبرگزاری دولتی آنادولو می‌گوید شاروال استانبول در میان نزدیک به 100 نفر از جمله تجار و روزنامه‌نگاران است که حکم بازداشت برای آنها صادر شده است. دستگیری امام‌اوغلو و دیگران تنش‌های سیاسی را تشدید کرده و تظاهرات را در سراسر ترکیه برانگیخته است و تظاهرکنندگان در چندین شهر تجمع کردند تا از او حمایت کنند. علی یرلیکایا وزیر داخلی ترکیه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که بیش از 340 نفر در اعتراضات شهرهای بزرگ بازداشت شدند. با این حال منصور یاواز شاروال انقره که همچنین یک از اعضای حزب جمهوری خواه خلق است، در 23 مارس به خبرنگاران گفت که زندانی کردن همکارش مایه شرمساری برای سیستم قضایی است. اوزگور اوزل رئیس حزب خلق ترکیه بازداشت امام‌اوغلو را تلاش برای کودتا علیه رئیس جمهور بعدی دانست و به شدت محکوم کرد. چندین کشور اروپایی نسبت به تحولات استانبول ابراز نگرانی کرده و گفتند که از عواقب این اقدامات برای دموکراسی بیم دارند. بسیاری از منتقدان گفتند که این دستگیری به دلیل محاسبات سیاسی انجام شده و تلاش برای حذف یک چهره محبوب مخالف و رقیب اردوغان در رقابت‌های ریاست جمهوری بعدی است. دولت اتهامات مبنی بر اینکه اقدامات قانونی علیه چهره‌های مخالف دارای انگیزه سیاسی است را رد می‌کند و تأکید می‌کند که محکمه‌های کشور نهادهای مستقل هستند. امام‌اوغلو در برخی نظرسنجی‌ها درباره انتخابات آینده ترکیه از اردوغان پیشی گرفته و در صدر قرار گرفته است. اعضای حزب خلق ترکیه و شمار دیگر از احزاب در 23 مارس به امام‌اوغلو به عنوان نامزد ریاست انتخابات ریاست جمهوری آینده رأی دادند. انتخابات بعدی ترکیه از نظر فنی برای سال 2028 برنامه‌ریزی شده است. با این حال اردوغان پس از اینکه قبلا به عنوان صدر اعظم این کشور خدمت کرده بود، به محدودیت دو دوره ریاست جمهوری خود رسیده است. و اگر بخواهد دوباره نامزد شود، یا باید انتخابات زودهنگام برگزار کند یا قانون اساسی را تغییر دهد.
مطالب خبری این برنامه در همین جا به پایان می‌رسد. حالا هم برنامه زن و زندگی و پس از آن برنامه حقوق بشر را با هم می‌شنویم.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکوشه متاک از چیری تنش نسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیسید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
یک تا مردک ماست که نامه تو بد خوید، یک پیاله چای او روز یک چند دقیقه برق وفت دوده، فکر کسی نشد تو چای در موزه است نیست سر اونه مقه یک قی کل 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 حال خود چای یک دو دقیقه نخو جوش میایه بخورم در
صدای زنی را شنیدید که می گوید شوهرش در ماه رمضان به اندازه بانان بدرفتاری می کند که حتی به بهانه این که روزه دارد دست به خشونت و لطکوب آنها می زند. اما در این حال برخی از مردان دیگر هستند که نه تنها با همسران خود خشونت نمی کنند، بلکه در تمامی امور خانه با آنها نیز کمک می کنند. دین اسلام در مورد رفتار زشت مردان در ماه رمضان چی میگوید؟ امروز همین موضوع را به بحث میگیریم. همراهی مون کنید. شنونده های عزیز، عالمان دینی می گویند که ماه رمضان ماه صبر و حوصله است. در این ماه خداوند به بنده هایش امر می کند که نسبت به هر وقت دیگر رفتار خوب داشته باشند، با نیازمندان کمک نموده و برای بخشش و مغفرتشان عبادت کنند. اما برخی زنان